با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود قصه مای بیبی مهربون و جایزه ها شروع می شد. قصه ما قصه نینی و جایزه هاشه. آخه هر بسته مای بیبی یک کد قرعه کشی هم باهاشه. می دونین جایزه چیه؟ یک سال مصرف مای بیبیه. اگه دوست دارین که نینی شما یکی از 1399 برندهی باشه که با هم میگن هورا، از الان تا آخر فروردین کد رو بسته ها رو بفرستین. اینم از شمارمون 3079215. راستی نره از یادتون، تا روز قرعه کشی که فهمیدین برنده این، بسته های خالی مای بیبی رو نگه دارین. یکی بود یکی نبود، یه نینی برنده بود.
مای بیبی دوستم خیلی.
تونتون به خشیلتون، تونتون به خشیلتون، سوسوس شیلتون، سوسوس شیلتون، روب به شیلتون، خوشنگ شیلتون، روب به شیلتون، تونتون به خشیلتون، تونتون تون شیلتون، تون ماهی شیلتون، خوشمزه شیلتون، بامزه شیلتون، تونتون شیلتون.
الکترو استیل، خلاقیت و زیبایی را معنای نوین بخشیده ایم و با بیش از چند دهه همراهی پر افتخار و تولید یخچال فریزرهای دارای کمپرسورهای پیشرفته و بدون صدا با مصرف انرژی A+ و A2+ اکنون به ادامه این راه با شما امیدواریم. الکترو استیل، ظرافت و زیبایی، کیفیت و کارایی.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراجستونه دیگه، حراجستون.
یاد تخفیفاتش میفتم.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراجستونه.
خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای برگر نارتون کیفت بوگه تو.
پانیکو همه جا جوابه.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
اوقات خوب و آرامی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. 4 دقیقه از ساعت 13 گذشته، ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم‌ها و آقایون سلام. روزتون بخیر. شما شنونده برنامه دال از شبکه رادیویی جوان هستید. من رازی سادات هاشمی به اتفاق همکارانم حوالی 30 دقیقه با شمایی. برای همراهی و تعامل بیشتر با برنامه دال میتونید از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در تماس باشید. سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی radiojavan.ir میتونید مراجعه کنید، در صفحه مخاطبین صفحه برنامه دال رو دنبال کنید. اما نشانی صفحه ما برنامه دال در فضای مجازی هم @dal_88 تکرار میکنم @da4l_88. موضوعات و مباحثی که در روز با اونها دست به گریبان هستید، چالش هایی که بر سر راه شما وجود داره، سوالاتی که از مسئولین دارید رو از ما بخواید در برنامه دال شبکه رادیویی جوان. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید در امروز سه‌شنبه 29 روز از بهمن 1398.
نحن ابناء الدلیل.
چالش، گفتگو، مباحثه.
نمیل و حیث و یمیل.
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان.
کمترین استدیارش
دال. از چند ماه پیش به این سو بانک مرکزی نظارت‌های جدی‌تری رو برای مقابله با پولشویی و سفته‌بازی در دستور کار قرار داده. تعیین سقف برای تراکنش‌های پست‌های بانکی، محدودیت پشت‌نویسی و انتقال چک‌های تضمینی و تعیین سقف 100 میلیون تومانی برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی و درون بانکی برخی از این تصمیماته. در ادامه این اقدامات، در هفتم بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. بر اساس این بخشنامه، رؤسای شعب موظفن انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هر گونه معامله قرار داد و یا علت انتقال پول نموده و یک کپی از این اسناد را در پرونده آن تراکنش نگهداری کنند. در برنامه امروز به تأثیر این اقدام بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و سفته‌بازی و اقدامات برزمین مانده دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت. همین خاطر ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام سرکار خانم هاشمی، من هم در خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو جوان هستم.
درود بر شما آقای دکتر، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم آقای دکتر، بفرمایید که پولشویی به چه معناست و ما در ایران چه قوانینی برای مقابله با پولشویی داریم؟
ببینید، تمام مبادلاتی که منجر به این میشه که شناخته نشه، یعنی در اصل مالیات پرداخت نشه، این فعالیت ها در زیر مجموعه پولشویی قرار داره.
بله.
یعنی هر حرکتی که حالا چه در قالب بنگاه خیریه باشه، در قالب مثلا مسائل مهندسی باشه، پزشکی باشه، که انعکاس پولی و ارزش پولی اون در لیست های مالیاتی نیاد، یعنی مأمور مالیاتی این فعالیت رو ندیده و نمیتونه شناسایی کنه، این یک نوع پولشوییه.
بله.
منتها مراتب پولشویی خب دو تاست. یه مرحله پولشویی مربوط به کارهای قاچاق و خلاف و ایناست که اونها یه بحث قضایی خاصی داره.
بله.
ولی اون بخشی که مربوط به مالیات هست، یه نمونه سادهش اینه که کسی در سال بالای 5 میلیارد تومان مبادله و تراکنش بانکی داشته باشه و پرونده مالیاتی هم نداشته باشه. حالا این چرا انجام میشه؟ خب چند تا دلیل داره که چرا به اینجا رسیدیم و این پولشویی مبارزه با اون شروع شد. اینه که روش های مالیاتگیری در دنیا متحول شده.
بله.
قبلا همه این سیستم ها به هم مرتبط نبودن. الان در بحث نظام جدید مالیاتی که حالا در کشور ما معروف است به طرح جامع مالیاتی و با تکیه بر مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و هم مکرر همون قانون، این افراد هر جا فعالیتی دارن، تراکنشی دارن، فاکتوری دارن، این افراد باید مشخص بشه چه حقیقی چه حقوقی، خدمات خودشون رو اعلام کنن، هر سه ماه یه بار گزارش بدن، معاملات فصلی اعلام بشه. اگر کسی فعالیت اقتصادی داشته باشه،
بله،
و فعالیتش هم به هر حال در این سامانه مالیاتی یا معاملات استماعی فصلی اعلام کنه، این یه پولشویی نیست، به هر حال رسیدگی مالیاتی میشه. و برعکس اونه کسی یه فعالیتی داشته باشه، یه پولی به هر حال درآمدی حاصل بکنه و هیچ جا بله گزارش نده، این به هر حال در بحث پولشویی و مقررات خلاف واقع شده.
درسته. پس دلیل این اقدام بانک مرکزی مقابله با پولشویی که به این شکله. آقای دکتر، شما به عنوان یک کارشناس و مدرس دانشگاه آیا تا به حال گفتگویی داشتید با مسئولین که آماری هم داشته باشید؟
خدمت را کنم، در اقتصاد فعلی ما که ما مثلا برای سال جاری حدود 130 تا 135 هزار میلیارد تومان در سال 98،
بله،
مبنا اینه که مالیات وصول بشه و به خزانه واریز میشه که هزینه های دولت تامین بشه.
درسته.
ولی ظرفیت مالیاتی کشور ما در همین سال جاری نزدیک 200 هزار میلیارد تومان، یعنی ما 40% تا 38% کمتر از ظرفیت مالیاتیمون داریم استفاده میکنیم. علت این که حالا آمارهای متعدد دانشگاهی هم که حالا اومده، به هر حال این آمارهای 30 تا 35% وجود داره.
بله.
دلیلش اینه که ما در کشورمون دو دلیل فرار مالیاتی داریم. یک دلیل اصلیش خانم هاشمی نبود و به اصطلاح ضعف قوانین و مقررات مالیاتیه.
بله.
یعنی خیلی افراد آگاهانه و تعاملی ندارن، اصلا مملکتشون هم دوست دارن، منتها در این تور مالیات قرار نمیگیرن.
بله.
وقتی خارج از تور مالیات قرار گرفتی و شناخته نشدی، فرار خواستی یا نخواستی میشه مشمول فرار مالیاتی.
بله.
یا همون فعالیت های زیر زمینی. یه بخش دیگه ای که ما در کشور ما هست و مشابهش هم در همه دنیا هست، یعنی این
درسته،
بخش دوم این که دور زدن قوانین هست، دور زدن مقررات هست، چه در گمرک، چه در مالیات، چه در مثلا نظام بانکی، این هم به حال راه مقابله باش، همین تشکیل سامانه های بانکیست، بانکی اطلاعات بانکیست و مبادله اطلاعات، یعنی تمام این سیستم ها اگه به هم مرتبط باشه.
بله.
یه نفر نمیتونه 20 تا خونه داشته باشه، مالیات بر اجاره بگیره و هیچ هم پرونده مالیاتی نداشته باشه.
دقیقاً.
اگر این سامانه ها به هم لینک باشه، این فرار هم جلوش گرفته میشه.
یه برنامه علمی داشتیم آقای دکتر، یه کارشناسی روی خط بود، به من گفتش که خانم هاشمی دنیای امروز دنیای اطلاعات و فناوری اطلاعات حرف اول رو میزنه. دقیقا نکته که شما گفتید همینه، باید این اطلاعات کاملا ثبت شده باشه و همه با هم دیگه ارتباط داشته باشن تا بتونن کامل و به درستی تصمیم گیری کنن و ببینن که واقعا آیا این شخص، این شرکت، این نهاد واجد شرایط پرداخت مالیات هست یا نه. شما دستورالعمل‌های تازه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و سفته‌بازی رو تا چه حد جدی میبینید آقای دکتر با توجه به همین تفاصیل؟
من فرض کنم که حالا قبلا هم از افراد میخواستن از تسهیلات بانک بگیرن. بله. یه تبصره بود در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که این افراد باید میومدن مفاسای مالیاتی میگرفتن، یعنی تکلیفشون با مالیات یا عملکرد اون شرکت مشخص میشد.
بله.
ولی چند تا گام مثبت برداشته شده، یکی اینکه تراکنش هایی که وجود داره حالا با درخواست و بدون درخواست با طی مراحل امانتداری و رازداری بانک‌ها اینا در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار میدن، یه تحول جدیده.
بله.
بحث ورود به وقتی افراد میخوان جریدن بخشنامه شده که تراکنش بالا 1 میلیارد تومان انجام بدن، اسناد معامله باید ارائه بدن که این بابت چیه. خب میگه من خونه رو فروختم، اینم مالیاتش، ماشین رو فروختم، اینم مالیاتش. اگر این اسناد نباشه برای اینا در گروه پولشویی قرار میدن و به هر شکل سازمان مالیاتی از روی این تراکنش ها میتونه ورود کنه و منشأ مالیاتی رو پیدا کنه، یعنی اون طلب و وصول مالیات رو وصول کنه. یک گام دیگه ای که الان بین سازمان مالیاتی
بله.
و دادستانی کل کشور در حال انجامه اجرای یه ماده جدیدی هست به نام 274. 274 جنبی کیفری میده به مراحل پولشویی، فرار مالیاتی و فاکتور فروشی. ببینید این بحث فاکتور فروشی در کشور ما قبل از این مرزی نبود که این معدی فاکتور فروش یا اون کسی که جاهل هست رو شناسایی کنه. الان بین دادستانی و سازمان مالیاتی تقریبا موافقتنامه شده که
بله.
اون کسی که میاد فاکتور جعلی میده که از مالیات فرار کنه و میلیاردها تومان یا کارت بازرگانی سوری میده یا حسابش میده اجاره، این افراد به اول از وظایف سازمان مالیاتی، وظایف جدیدش هست با همین بحث بانکی، که این افراد رو سازمان مالیاتی شناسایی کنه، یعنی یک گروهی قرار بگیرن این کجا هستن، این کیه، به اول کس دنبالشون باید راه بیفته اینا رو پیدا کنه.
بله.
اون بحث تراکنش‌های بانکی هم الان به حد این مبادلات وسیع و گسترده هست که به طور سنتی و با اون ابزار قدیمی و پرونده‌های سنتی
نمیشه
و اون اطلاعیه ها ما دیگه نمیتونیم به اون حقیقت برسیم.
بله.
شما یه شخص 10 جا میتونه فعالیت داشته باشه، از 10 تا گمرک خرید و فروش کنه،
دقیقا.
تو چند تا بازار بره، حالا ما انتظار داریم توی یه پرونده مالیاتی که پوشه ایجاد شده مثلا 100 صفحه همه اطلاعات وارد، این نیست. جدیداً این اطلاعات آنلاین میشه به اون به اصطلاح حساب و کاربری معدی و این بحث سیستم ای تکس حالا جدید اومده یا این بحث ایری.
بله.
یعنی هران چه فعالیت هست منعکس میشه به اون شناسنامه و کارنامه معدی.
دقیقا همینطور. ما گمرکمون هم خیلی مشکلات داره و خیلی باید نظارت ها دقیق تر باشه بر روی گمرک و حالا اتفاقاتی که در اون حوزه میفته. پیروی صحبت های شما آقای دکتر، من دو تا نکته رو بگم از قول رئیس کل بانک مرکزی. ایشون چندی پیش در توجیه بخشنامه‌های جدید این بانک در حوزه شفافیت و مقابله با پولشویی در صفحه خودشون نوشته بودن که این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریالی ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیده که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه ذینفعان انجام بگیره. قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.
من در تکمیل حالا مطالبی که فرمودید، ببینید اصلا به نفع خود افراد و فعالین اقتصادی هم هست که این رسیدگی ها آنلاین بشه.
بله. ببینید
خیلی از تراکنش هایی که معروف به سال 91 و 92 هست.
بله.
اینه 7-8 سال گذشته یک شخص میگه از رو تراکنش شما مثلا 10 میلیارد تراکنش دادی، الان مثلا 400 میلیون تومان بدهکاری، مالیات بدهکاری، این اسناد دیگه الان نداره. و شاید در اینجا بحث عدالت هم مطرح میشه با گذشت زمان اون اسناد و گمرک و معامله و اینایی که داشته از بین رفت. ولی با این بحث پیشگیری بانک مرکزی از همین اول هم اداره مالیات تکلیفش مشخصه.
بله.
هم کسی که فعال اقتصادی میدونه که برحال اسنادش به روز، اون جایی که مالیاتش رو پرداخت کرده ارائه میده اونجا رو تکمیل میکنه.
بله.
یا حتی تو این چرخه اگر حلقه فاسدی هم مثل فاکتور فروشی و کارت جعلی و اینا شکل بگیره، باز این حلقه فاسد هم آنلاین رسیدگی میشه زودتر. ولی قبلا که این بخشنامه و این پیشگیری ها نبود، اینا به روز نمیشد. یعنی که خیلی ساده من بگم، فرض کنید یه شرکتی یه خریدی انجام میده، بعد از 7 سال میان اون خرید در سال 91 فاکتور سلا کاغذی، یعنی شرکتی وجود نداره.
بله.
حالا این شخص به کی مراجعه کنه؟ از کجا اونو پیدا کنه؟ چه هزینه‌های قضایی و پرونده سازی رو تشکیل بده تا بره اون شخص رو پیدا کنه و اون هویت برسه؟ ولی این بحث‌های پیشگیری که تازه شروع شده، این واقعا به نفع جامعه هست.
پس شما این اقدامات رو مفید میدونید آقای دکتر؟
بله بله، واقعا مفیده. یعنی برای خود فعال اقتصادی هم دیگه میدونم تکلیفش چیه.
واقعا اون عدالت پرداخت مالیات هم به وجود میاد، چون تا الان خب حالا بر دو نوعی که شما اشاره کردید، هم نبود قانون هم دور زدن قانون، خیلی هایی که درآمدهای آنچنانی داشتن خیلی وقتا مالیاتشون رو پرداخت نمی‌کردن، ولی قشر ضعیف حالا مثل جامعه کارگری، جامعه کارمندی و همه اونهایی که خیلی راحت‌تر میشه ازشون مالیات گرفت، مالیاتشون رو تا ریال آخر پرداخت میکردن. این عدالت رو هم به وجود میاره بین اقشار و طبقات مختلف در جامعه. آقای دکتر دعوت میکنم همچنان روی خط ارتباطی ما باشید، من چند لحظه رو از اتاق فرما میگیرم، مجددا با شما گفتگو میکنم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. رئیس کل بانک مرکزی در جمع شماری از رؤسای شعب بانکی گفت بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفت بازانه انجام می شود را بگیرد. رؤسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات زینف شناسایی کامل کنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. عبدالناصر همتی از همکاران خود پرسید مگر می شود یک کودک 2 ساله یا 4 ساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بیخبر باشد؟ مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل در درون سامانه بانکی جا به جا شود و رئیس شعبه از هویت مشتری و زینف اطلاع نداشته باشد؟ شما شنونده دال هستید از شبکه رادیویی جوان. در این برنامه به تأثیر این اقدامات جدید بانک مرکزی در مقابل با پولشویی و سفت بازی صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر.
بله، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، سوال من از شما به عنوان یک کارشناس و یک انسانی که در دانشگاه دارید فعالیت میکنید، مسلماً خیلی از کارشناسان آینده یا مدیران آینده رو شما میخواید تربیت کنید، به جز این اقدامات چه اقدامات دیگه‌ای برای تأمین شفافیت مالی و مقابله با پولشویی باید انجام بشه؟
من خدمتتون عرض کنم بخشی از این گرفتاریایی که هست مربوط فرهنگ مالیات هم هست.
بله.
ما اینو قبول داشته باشیم که همونطور که ما منافع شخصیمون هست، دخل شخصی داریم، حساب شخصی داریم، در مقابلش حساب عمومی و اجتماعی هم داریم که این جامعه باید بچرخه.
بله.
این بحث مالیات گوریزی یا فرار از مالیات، بعض موقع اگر دو طرف معامله خودشون اصرار بیان داشته باشن که معاملات پرداخت بشه، فرارش رو نمیگیره. یعنی اگر برای دلسوزی هزینه‌های اجتماعی هم باشه، این معاملات با سند، مدرک، دفتر، سند بشه، تلفنش بشه، این دیگه مشکلات حل میشه. و بعض ما خود افراد و معدی حالا یا خواسته یکی با این فرهنگ آشنا نیستن تمکین نمی کنن، نمی خوان همکاری کنن، و وقتی همکاری نباشه همه این داده ها و این بحثایی که الان هست از تور مالیات خارج میشه. یعنی مردم میتونن بسیار مؤثر هستن که کمک کنن در این به اصطلاح سیستم. یه نکته ای هم که الان جناب آقای دکتر همتی بانک مرکزی فرمودید، به فرض این که رئیس شعبه هم همه این اطلاعات و به اصطلاح بود خروج پول در جریان باشه،
بله،
ولی باید سازوکارها به حدی جدی قوی باشه که سری سازمان مالیاتی یا اون چرخه مالیاتی، حالا ما وقتی میگیم سازمان اون چرخه‌ای که به هر حال سیستمی هم هست،
بله،
سری به اون حقیقت و عدالتش برسه، نه اینکه دو سه سال این پرونده ها و تراکنش ها جابجا بشه، اونقدر برا رفت آمد بشه، حساب اون طرفو میبندن، اون تاجری میخواد فعالیت کنه از این طرف واقعیت ها کش نشه. یعنی رسیدگی ها هم با کیفیت و سریع انجام بشه. یکی از پیشرفته‌ای که الان کشورهای خوبی دارن، کشورهایی که مثلا نرخ مالیاتشون نسبت به تولید ناخالص داخلی بالای 20% اینه که کیفیت رسیدگی و سرعت رسیدگی دارن. در کشور ما هم کیفیت و هم سرعت از اون استاندارد به اصطلاح متعارف جهانیش کمتره. یعنی دولت الان اگر یه مالیاتی وصول کنه، این مالیات امسال با این تورم میتونه کمک کنه. حالا همین پول اگه 3 سال بعد جرایم هم بخشیده بشه بیاد تو خزانه، این دیگه ارزش خودش از دست داده و گره حل نمیکنه. ما اگه امسال یه مالیاتی به دست آوردیم میتونیم جایی تو روستا باش بسازیم.
بله،
همین مالیات اگر به خاطر ضعف سیستم و عدم دقت و بحثای دادرسی طولانی بشه، اون جادر دیگه نمیتونیم زیر سازش هم نمیتونیم با همین پول انجام بدیم.
درسته.
یعنی دو طرف هست الان، سرعت و دقت مالیاتی هم باید سریع‌تر باشه.
بله. چون
الان حجم تراکنش‌هایی که بانک‌ها میخوان در اختیار قرار بدن، این تراکنش‌ها باید آنلاین‌تر بشه.
بعد
خیلی از این آمارها و بسته‌های آماری هم که من دیدم آماده میشه، این بسته‌های به اصطلاح داده‌ای تراکنش‌ها اینا خیلی به اصطلاح فرعیه، یعنی هدفمند نیست، مشخص نیست، فقط مثلا الف اومد رفت، هیچ بلی اینکه الان زمین بوده، خونه بوده، تجارت بوده،
بله،
بوده، اینا هم به هر حال در دادهای بانکی دیده بشه یه مقدار مشکلات
اینا باید دسته‌بندی بشه کاملا با سرعت و دقت بیشتر تا اطلاعات کامل تری داشته باشن.
بله بله، مثلا یه لوگو فشرده یا سی دی میدن و مأمور مالیات میتونه کنترل کنه.
بله،
این یک ماه هم باز کنه این لوگو نمیدونه که این عددا چیه. بعد این عددا به هر حال اینو داره هدفمندتر تهیه بشه. حالا این اشکال بانکی هم هست که داره کم کم بروز میشه، که وقتی میگن اسناد سند و مدارک رو ببرین هم
بله،
انتقال وجه، این دیگه میشینه که این پول بابت فلان تجارت از مالیاتش هم در فلان پرونده پرداخت شده، هر دو طرف راحت میشن.
آقای دکتر، شما اشاره کردید که به فلان معامله یا فلان تجارت، من یه سوالی دارم، خیلی زمانمون کم هست، میخوام خیلی صریح پاسخ بدید. من میخوام بدونم که این نظارت‌های جدی‌تر بر بازار ریال آیا بر حفظ ثبات بازار ارز هم تاثیر میذاره؟
خدمت شما میگم یه سه جانبه هست تو دنیا، حالا تو اقتصاد ما داریم.
حالا اگر که شما پاسخ بله، کلیشو به ما بگید،
بله،
شما
بله،
زمان
بله،
نداریم.
ببینید، تورم داخلی، ارزش پول داخلی و ارز، این هر سه توی یه معادله قرار دارن.
بله.
یه معادله سه جانبه است. هر کدوم دچار نوسان بشه، به اون یکی هم سرایت میکنه.
درسته.
بعد تولید تحت تاثیر قرار میده. یعنی شما هر مشکل ارزی که ایجاد بشه تو هر کشوری، نه کشور ما،
بله،
این اثرش میاد رو تولید، مثبت یا منفی.
درست.
پول داخلی هم وقتی بی‌اعتبار بشه، ارزشش به هر حال به هر طریقی کم بشه یا ارز خارجی افزایش پیدا کنه، دوباره اثرش میاد تولید و آخرش هم از تولید ضربه بخوره میاد تورم. یعنی این سه جانبه تو دنیا هست، الان تو معادلات جدید داره بررسی میشه و این واقعا به هم مرتبط هست. یعنی ما باید به اینجا برسیم که هر نوسان ارزی که ایجاد شد، این ضربه لطمه به تولیدمون میزنه. هر پیشرفتی که تو اعتبار پول ملیمون ایجاد شد، باید به تولیدمون کمک کنه، تورم میاره پایین.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
درود بر شما و خدا نگهدار. گفتگوی من با آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی رو شنیدید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا فردا رأس ساعت 13، خدا نگهدار.